الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. خب بریم سراغ متن درس دهم که روز گذشته مطلبی از خارجش رو توضیح دادیم. درس دهم، تقسیمات لفظ دو. در درس گذشته با برخی از تقسیمات لفظ آشنا شدیم. در این درس ضمن آشنایی با تقسیم دیگر لفظ، مطالب ارزنده ای را فرا خواهیم گرفت که دانستن آنها میتواند ما را در دستیابی به روش درست تفکر و تعریف یاری نماید. خب لفظ سه تقسیم لفظ: مختص، مشترک، منقول، مرتجل، حقیقت و مجاز. خب لفظ به اعتبار وحدت یا تعدد معنا به مختص، مشترک، منقول، مرتجل، حقیقت و مجاز تقسیم می شود. با این تقسیم در منطق یک آشنا شدیم. دانستیم هنگامی که یک لفظ را با معنای آن در نظر می گیریم، یکی از صورتهای پنجگانه مذکور را خواهد داشت. این اقسام را به صورت نمودار زیر می توان توضیح داد. درباره هر یک از اقسام مذکور نکات زیر حائز اهمیت است. خب نوشته که این اقسام رو به صورت نمودار ذیل میتوان توضیح داد، ولی اصلا نموداری نداره اینجا. این از عجایب این کتابه. یک، در حقیقت مجاز باید دانست که اولا به معنای موزون له حقیقت. معنای موزون له قشنگ توضیح دادیم دیگه. معنای موزون له برای شما نمودار داره؟ نمودار زیل آخه نمودارش که اینجا نیست. آخه نمودارش اینطوری که شما میگی شاید تو این کتاب ما نداره، فایل پی دی اف نداره. شاید عکس بگیری بذاری، را عکس بگیری ولی را آخر کلاس بذار. الان بخونیم متن که عقب نیفتیم. درباره اولا به معنای موزون له حقیقت و به معنای غیر موزون له که با معنای حقیقی ارتباط دارد مجاز گفته می شود. انشاءالله حقیقت و مجاز مفصلش رو توی بلاغت می خونیم. خب در حقیقت گفتیم که معنای موزون له که هم معنای اصلی باشه و معنای لغوی باشه که مفصل توضیح دادیم و آقای یگانجی و حسام الدین هم سوال داشتن، قشنگ مفصل توضیح دادم که معنی موزون له هم معنی لغوی معنی اصلیه. معانی دیگه که میشه معانی غیر موزون له میشه معانی مجازی که با معنای حقیقی ارتباط دارد. حالا این که این نوشته با معنای حقیقی ارتباط دارد، یه نکته خیلی مهمیه توی مجاز، که مجاز زمانی صحیحه که ما قرینه داشته باشیم که معنای مجازی رو با معنای حقیقی مرتبط کنه. گاهی اوقات قرینش قرینه مشابهته، گاهی اوقات هم قرینه ما قرینه مشابهت نیست. اگه قرینه مشابهت باشه میشه استعاره، اگه قرینه مشابهت نباشه میشه مجاز مرسل. خب گاهی اوقات هم قرینه ما قرینه عقلیه که میشه مجاز عقلی. خب ثانیاً آن اینا نشان مفصلش رو تو بلاغت میخوان. ثانیاً تقسیم لفظ به حقیقت و مجاز در کنار تقسیمات مذکور محل تأمل است، زیرا از سوی هر یک از اقسام مختص، مشترک، منقول و متجل یا در معنای موزون له خوب موزون له خود به کار میروند، یا خیر که در صورت اول حقیقت و در حالت دوم مجاز خواهند بود. از سوی دیگر تقسیم لفظ به اقسام مذکور به اعتبار مقایسه لفظ و معنای آن است. مقصود از معنا در اینجا مفهومی است که واژه در مقام وضع آن را تصور می‌کند. حال آنکه دست کم بسیاری از معانی مجازی از حوزه تصور واژه بیرون است. متاسفانه این مطلبی که تحت عنوان ثانیاً خوندیم مطلب غلطیه. ایشون اشکال می‌کنه به اینکه ما اینو اصلا بیرون نه واقعا اینو مطلب از بیرون نگفتیم. حسام‌الدین نوشته که این کتاب برای چند سال پیش خیلی فرق داره، یعنی مطالبش فرق داره، یعنی عبارات تفاوت داره با این متنی که اینجا گذاشتیم. سعادت به نمایندگی از همتون حرف بزن. حذف شده بود. خب شما یه کاری کن، پس فایل رو فایل الان میتونی بارگذاری کنی؟ آره، بعد از کلاس که تموم شد این ساعت اول بارگذاری کنم ببینم چجوریه. شما خودی کتابو داری؟ آه بس چی شعبانی هم چی میخواد بگه؟ دستشو بالا کرد. بگو شعبانی. یعنی الان مثلا این درس دهم درس دهم نیست؟ بله. یعنی همین ثانیانی که ما خوندیم حذف کرده؟ صفحه 91 تا کجاست؟ هست بخون. اجاز خواهد بود. خب باشه شنم. خب شما بعد اینو زودتر میگفتید، یعنی ما این 10 درس خوندیم تازه الان به فکر شفرین که بگیم متن متفاوته. خب اشکال نداره، اما این که حذف کرده خیلی توی اصل ماجرا تفاوت ایجاد نمیکنه. حالا اگه شما هم فایلشو دارید یا کتابشو دارید، حالا من بعدا توی سایت دفتر متون بعدا نگاه میکنم ببینم که حالا این که میگی تفاوت داره ببینم چه شکلیه. حالا خیلی اصل فکر نمیکنم خیلی توی محتوای اصلی تفاوت داشته باشن. خیلی انشالله. خب باشه. آره این فایل من الان رفتم داخل سایت متون، اون فایلش 217 میگه فایل جدیده. حالا بعد از کلاس میزنم دانلود چه ببینم چه شکلیه برقش چه. خب خواهش میکنم من صدا شما رو قطع کنم که نویزم بزه. خب حالا این عبارات ثانیه تا هر کجا که هست کارش نداریم، اما این مطلب ثانیه مطلب غلطیه در واقع. بذار به شما اینطور بگیم که حالا من نمیخوام خیلی بحثای انتقادی و اینو وارد بشم، چون معمولا این کتاب های جدیدی که نوشته میشه مخصوصا اگه متن فارسی هم که باشه خالی از ایراد نیست. حالا نمیگیم که کتاب های قبلی همه میکنه محصوم هم ایراد ندارن، اما خب مطلب دقیق نیست به خاطر اینکه گفته که تقسیم لفظ به حقیقت مجاز در کنار تقسیمات دیگه محل تأمل، چون هر یک از اقسام مختص اینا در معنای موضوع لای خود به کار میرن که در سطح اول حقیقت در دوم مجاز خواهد. خب اینجا در حقیقت بعد حالا ادامه متن که حالا من گذاشتم توی در واقع اسکایروم که شما هم میبینید نوشته از توی دیگر تقسیم لفظ به اقسام مجبور به اعتبار مقایسه لفظ و معنای آن است و مقصود از معنا در اینجا مفهومی است که واضح در مقام وضع آن تصور میکنه، در حالی که دست کم در بسیاری از معانی مجازی از حوزه تصور واضح بیرون است. ببینید اصلا ما کار نداریم که اینجا وقتی میخوایم اقسام رو بیان کنیم داریم در واقع معنای موزون ده رو لحاظ میکنیم، یعنی چون توی تقسیم لفظ به مختص و مشترک و منقول و اینها جهت تقسیم رو گفتیم دیگه، جهت تقسیم توجه به معناه، توجه به معنا یا معنای ما رو واحده یا معنای ما متعدد، جهت تقسیم این بود دیگه. حالا بحث ما اینه اینجا که اگر در حقیقت ما حقیقت مجاز رو آوردیم جز این اقسام، مؤلف کتاب میگه این تقسیم تقسیم تساواهیه و دقیق نیست. چرا؟ چون تو حقیقت مجاز ما در واقع معنای موزون له و معنای غیر موزون له داریم، در حالی که ما توی اقسام مختص و مشترک و منقول و متجر اینها همه معانی موزون لهن. خب داخل کردن مجازی که معنای غیر موزون لهه در تقسیماتی که همه تقسیمات معنای موزون لهن کار درست نیست. اما پاسخ اینه که اصلا ملاک تقسیم لفظ به این شیشتا قسم این نیستش که این معانی متعدد در واقع آیا معنای موزون لهن یا نه. ملاک تقسیم، دقت کنید، ملاک تقسیم وحدت یا تعدد معناه. حالا میخواد معنای موزون له باشه یا معنای موزون له نباشه، یعنی این مطلب واضح رو ایشون ملتفت نبود. من احساس میکنم تو این چاپ پای بعدی به خاطر این بوده که ادامه مطلب حذف شده که این دقت رو نداشتم. از اشکال وارد نیست، ما اینجا داریم تقسیمات لفظ رو بررسی میکنیم از جهت تعدد یا وحدت معنا. حالا ممکنه این معانی که ما داریم که یا واحدن یا متعددن یه بخشی از این معانی موزون له نباشه، معانی غیر موزون له باشه، این خدشه‌ای به تقسیم وارد نمیکنه. این دقت مهمی باید داشته باشه. دو، در مشترک لفظی باید دانست مراد از عدم، اولا مراد از عدم سبقت وضعی بر وضع دیگر سبقت زمانی نیست. دو، مشترک لفظی اگه یادتون باشه ما یه تعریفی کردیم، گفتیم که چی؟ مشترک عبارت هست از اون لفظی که معنای متعدد داره، تمام معانی موزون له برای لفظ است و نسبت معانی با لفظ در عنصر ارتباط یکسان است. یعنی یه لفظی بر دیگری یه معنایی از معنای دیگری سبقت نداره در نه شما فهمید که از جهت لفظ بررسی نمی کنه، لحاظ معنا بررسی می کنه. اشکال این نیست، اشکال آقای منتظری مقدم اینه که ما چون بقیه اقسام یعنی مختص و مشترک و مرتجل و معقول همه توش معنای موزون له ولی توی مجاز معنای غیر موزون لهه، داخل کردن مجاز در کنار این 5 تا قسم دیگه صحیح نیست، چون اون غیر موزون لهه این موزون لهه. بنابراین این تقسیم که ما انجام داریم تقسیم تساموهیه. پاسخش اینه که جهت تقسیم توی این تقسیمی که ما اینجا گفتیم در واقع توجه به معانی موزون لهه نیست، جهت تقسیم وجود معنای واحد یا وجود معانی متعدده. حالا این معنای واحد یا متعددی که وجود داره ممکنه توی حالات بعدیش یا موزون له باشه یا غیر موزون له. این هدف ما رو از تقسیم از بین نمیبره و اختلال در هدف ایجاد نمیکنه، نقض غرض نیست. ما کار نداریم که معنای موزون له یا معنای این در واقع معنای لغویه، معنای اصلیه یا معنای غیر لغویه، چون جهت تقسیم ما دارم هی تکرار میکنم، جهت تقسیم لفظ به این در واقع اقسام تعدد یا وحدت معنا، نه معنای موزون له یا معنای غیر موزون له. چون خودش هم داره میگه، همین اوله بس میگه آقا این تقسیم بر اساس توجه به معنا، اینکه آیا معنا واحدی یا متعدده. خب وقتی خودش داره این مطلب میگه عجیب ازشون که این اشکال داره میکنه. خب داشتیم در مشترک لفظی صحبت میکردیم، گفتیم مشترک لفظی معناها متعددن، تمامی معانی که متعدد هستن موضوع له لفظن، معنای لغوی لفظن، و این معانی متعدد نسبتشون با لفظ در عنصر ارتباط یکسانه. یعنی هیچ معنایی از معنای دیگه در این که این لفظ با اون هست سبقت نداره، یعنی که یه سابق نداریم یه لاحق باشه، یه متأخر باشه، یه متقدم باشه. همه معانی توی رتبه هستن، رتبه شون از لحاظ عنصر و ارتباط یکی. حالا این عنصر و ارتباطی که ما گفتیم رو میخواد توضیح بده. میگه منظور از این که میگیم هیچ معنایی سبقت وضعی بر معنای دیگه نگرفته، سبقت زمانی منظورمون نیست. یعنی چنین نیست که مشترک به لفظی گفته شود که برای معانی متعدد در یک زمان وضع شده باشد. یعنی بخوایم بگیم که مثلا کلمه این که 72 معنا داره، این 72 معناش در آن واحد وضع شده باشن، این منظور ما نیست، چون اصلا امکان نداره که. شما امکانه، نه تنها امکان عادی نداره که، امکان عقلی هم نداره که شما یه وضع رو در این واحد، در زمان واحد، برای 72 معنا وضع کنید، در آن واحد اصلا امکان نداره. حالا مقصود چیه؟ بلکه مقصود این است که نسبت لفظ واحد، یه لفظ واحد مثل این با معانی متعدد این یکسان است، به نحوی که ارتباط، ما اینطوری توضیح دادیم، به نحوی که ارتباط و انس لفظ با یک معنا بیش از ارتباط آن با سایر معانی نیست. یعنی وقتی من لفظ این رو میگم، این گونه نیستش که مثلا یه معنایی از این زودتر به ذهنم برسه یا معنای دیگه ای زودتر به ذهنم برسه. همه معانی در این که به ذهن برسن و انس داشته باشن با لفظ و از گفتن لفظ به ذهن بیان یکسانن. یعنی چی یکسانن؟ یعنی که بخوایم هر کدوم از معانی رو بفهمیم باید قرینه داشته باشیم. اینطور نیست که مثلا یه معنا بدون قرینه فهمیده بشه، معنای دیگه با قرینه فهمیده بشه. مثلا یه معنای دو تا قرینه بخواد، یه معنای اصلا قرینه نخواد، یا یه معنای یه قرینه بخواد. مشترک لفظی این چنینه. بدیهی است که اگر مراد از عدم سبقت تقارن زمانی چند وضع با هم باشد، از سوی با تجارب وجدانی ما منافات دارد. میخواد بگه اگه منظور از این سبقت زمانی باشه، ما واقعا وجدانان نمیتونیم این مطلب رو درک کنیم. به طور مثال ما علم به همزمانی وضع لفظ مهر برای معانی خورشید، محبت، هفتمین ماه سال شمسی نداره. خب یه مسئله که اینجا وجود داره اینه که اگه ما بخوایم بگیم که مقصود از همزمانی تقارن همزمانی باشه، ما در خیلی از موارد نمیدونیم که واقعا معانی متعدد همزمان برای این لفظ وضع شده باشه. مثل لفظ مهر که معنای خورشید رو میده، معنای محبت رو میده و معنای هفتمین ماه سال شمسی هم هست. ما نمیدونیم که آیا لفظ مهر همزمان برای این سه تا معنا وضع شده. یعنی می‌خواستن موقعی که لفظ مهر رو به کار ببرن، میگفتن آقا همزمان این مهر برای این سه تا معنا وضع میشه. اتفاقا برعکس، خیلی وقتا معانی متعدد در اثر گذر زمان به وجود میاد. از سوی دیگر چه بسا لفظ مشترک به سبب وضع لفظی واحد برای معانی مختلف توسط طوایف گوناگون پدید آمده باشد، که در این صورت نمیتوان ادعا کرد که تمام این اقوام لفظ مذکور را در یک زمان برای معانی گوناگون وضع کرده باشند. این نکته خیلی مهمیه که خیلی وقتا لفظهای مشترک معانی متعددی که داره، این معانی متعدد هر کدوم توسط یه قومی، یه طایفه ای از اون مثلا زبان و اون کشور به وجود اومده باشه. خب اگر اینطور باشه که اصلا دیگه امکان تقارن زمانی نداره که بگیم در همون زمانی که مثلا لفظ مهر برای خورشید وضع شده، در همون زمان هم برای محبت وضع شده باشه. نه، امکان نداره. ممکنه یه قبیله، یه طایفه ای امسال مثلا لفظ مهر برای خورشید وضع کرده باشه، یه قبیله دیگه ای بگی آقا مثلا یه سال بعد بگی آقا از این بعد لفظ مهر که میگی منظورمون محبته، یه قبیله دیگه هم سه سال دیگه، یه طایفه دیگه هم سه سال دیگه بگی که لفظ مهر که میگی منظورمون هفتمین ماه سال شمسی. خب این که اصلا تقارن زمانی نداره، و چون ما نمیدونیم که یه لفظی چطوری وضع شده لحاظ این که تقارن زمانی داره معانیش یا نه، پس بنابراین اصلا نمیتونیم این عدم سبقت وضعی بر وضع دیگر در مشترک لفظی رو به معنای تقارن زمانی بگیریم که در یک زمان باشن. ثانیاً هرچند مشترکات لفظی، این کلماتی که مشترک لفظی هم نقش مهمی در ادبیات و به خصوص شعر ایفا میکنن، اما در علوم و به ویژه در فلسفه گاه منشأ رهزنی های فکری بسیاری میشن. برای نمونه به واژه جبر و برخی کاربردهای گوناگون و اشتباه انگیزی که دارد توجه کنید. مسئله خیلی مهمی که هست، ما توی علوم استدلالی باید تلاش کنیم و از مشترکات لفظی استفاده نکنیم، چون این خودش باعث میشه که ذهن ما رهزن بشه. رهزن بشه یعنی نسبت به اون مطلبی که میخوایم بهش برسیم دور بشیم و اون چیزی که مقصود اصلی کلامه فهمیده نشه. مثلا خودش مثال میزنه، واژه جبر کاربردهای گوناگونی داره. الف، جبر به معنای جبران کردن و برطرف نمودن نقص. جبر به معنای شکسته بندی. جبر به معنای تحت فشار قرار دادن و مجبور کردن. جبر به معنای نوعی محاسبه که در آن به جای اعداد از حروف استفاده میشه. جبر به معنای ضرورت و حتمیت. خب این در واقع پنج تا معنایی که اینجا گفته نشون میده که ما جبر مشترک لفظی و آبا تواسم باشه. چون هم بفهم باید قرینه داشته باشی. نه اینطور نیست. الان نگاه کن، من برای شما این مثال میزنم. میگن که در باز است، باز پرنده است، پس در پرنده است. الان استدلال من از لحاظ شکلی درسته، شکل اول، اما بذارید بنویسم. من اینو برش دارم، صفحه چند بود؟ صفحه 93. میگم که بسم الله الرحمن الرحیم. صغرا در باز است، کبرا باز پرنده است، نتیجه در پرنده است. خب الان ما کلمه باز استفاده کردیم. این کلمه باز یه جا به معنای پرنده شکاریه، یه جا به معنای باز بودنه، یعنی گشوده بودن. چی؟ اللحاظ مادی اشکال داره. خب ما باید حواسون باشه مثل لفظ جبر هم بخوایم استفاده کنیم همینه. مثلا میخوایم بگیم که صغرا در ریاضیات جبر وجود دارد. خیلی رفت اومد یه جای دیگه. خب کمی بهتر بنویسم که بگیم صغرا، تو مثال همین جبر رو بزنیم که واضح شه. صغرا در ریاضیات جبر وجود دارد، کبرا ریاضیات بخشی از عالم است، نتیجه پس در بخشی از عالم جبر وجود دارد. تموم شد. الان دیگه اینایی که جبرگرا هستن دومیشون رو میذارم رو کلشون عروسیه. میگه آقا تو اثبات کردی که در این دنیا جبر وجود داره، حتی یه بخشش هم اثبات کنی برام بسته. چرا الان اینجا و نه خب ببین، اصلا بحث اینه که ما بر مشت در فلسفه در علوم استدلالی باید حواسمون رو جمع کنیم که مشترک لفظی استفاده نکنیم. اگه مشترک لفظی استفاده کنیم خب باید قرینه بیاریم، باید قرینه بیاریم، باید بگه منظور من از جبر مثلا در صغرا اون معادلاتی که با یک سری علائم نشون داده میشه، در حالی که جبر من تو نتیجه جبریه که در مقابل اختیاره. میشه مشترک لفظی با تواصل میشن با قرینه بیاریم. واضح شد؟ خواهش میکنم. خب بریم سراغ درس خودم. خب صفحه 93 بود اشتباه نکنیم. بله خب اینه وزید در یه صفحه عقب تر بکنم. بله که داشتیم بحث معانی جبر رو میکردیم که خب واضح شد. صدا میاد الان؟ خب صدا الان فکر کنم واضح تر شد. عدم تمیز میان معانی یاد شده و خلط آنها با مفهوم ضرورت و حتمیت سبب مشاجرات طولانی میان فلسفه شده است. این داره همون بحث جبر رو توضیح میده. میگه آقا این که معانی جبر از هم جدا نشدن و بین ضرورت و حتمیت یه سری خلطی پیش اومده توی معانی جبر، این خودش باعث شده که یه سری مشاجرات طولانی در میان فلاسفه به وجود بیاد. لذا از این رو توضیح معانی مشترک و تعیین معنای مورد نظر در هر مبحثی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. خب در سه در مرتجع باید دانست مهم آن است که واضع معنای لاحق را با ملاحظه معنای سابق وضع نکرده است، هرچند ممکن است به طور اتفاقی بین آن دو مناسبتی نیز محقق باشد. این هم که گفتیم مرتجل چی بود؟ گفتیم معانی متعددن، تمام معانی موزون له لفظن، نسبت معانی متعدد با لفظ در ارتباط یکسان نیست. ممکنه در واقع در حقیقت این طوریه، در واقع که معنای اول داریم، سابق داریم، معنای لاحق داریم، جدید میاد. بعد میگفتیم تو مرتجل اینطوریه که بین معنای سابق و معنای جدید هیچ مناسبتی وجود نداره، که همین هم داره میگه هرچند ممکن است به طور اتفاقی بین آن دو مناسبتی نیست محقق باشه. یعنی مناسبت اینها مناسبت لزومی و دائمی نیست، ممکن اتفاقی و مناسبت حاصل بشه، اما مهم اینه که واضع معنای لاحق را با ملاحظه معنای سابق وضع نکرده. این که میگه با ملاحظه معنای سابق وضع نکرده داره اشاره به همون عدم وجود مناسبت بین معنای اول و معنای دوم میگه. مانند محسن، با اینکه معنای نخست آن احسان کننده است، گاه نام شخصی قرار میگیرد که انسان نیکوکاری است و گاه اسم فردی قرار میگیرد که چنین نیست، انسان بدکاری. خب این نشون میده که ما تو مرتجع لزوماً بین معنای سابق و معنای لاحق چی نداریم؟ مناسبت نداریم. چهار در منقول باید دانست. اولا منقول چهار رکن داره. معنای سابق منقول من، اینو توضیح دادیم دیگه. معنای لاحق منقول الی، که معنای در واقع معنای جدید در واقع. نقل دهنده معنا از سابق به لاحق که میگه ناقل، و لفظ نقل داده شده که منقول بهش میگه. صدا نمیاد آقای سادات؟ سادات جان خب خدا روش. ثانیاً هر منقولی به نام ناقل آن نامیده میشود. اینم توضیح دادیم که گفتیم که ناقل هر اسمی که داره اسم ناقل رو بر روی منقول هم میذارن. ناقل اگر شرع باشه به منقول میگن منقول شرعی. مثلا ما تو لفظ صلات تو تعریف منقول چی میگفتیم؟ یه بار دیگه دور هم بشه خوب اشکال نداره. میگفتیم منقول اون لفظی که معانی متعدد داره و این معانی متعددش تماما موزون له لفظن و از طرفی این معانی متعدد رابطهشون با لفظ یکسان نیست. یعنی چی؟ یعنی یه معنای اول داریم، سابق داریم، معنای لاحق داریم، اینطوری. و گفتیم که توی این معقول یک مناسبتی هم بین معنای سابق و لاحق وجود داره. بعد میگفتیم مثلا بعضی وقتا شرع میاد یه چیزی لفظی رو نقل میده، بعضی وقتا عرف میاد نقل میده، بعضی وقتا عقل میاد یه لفظی رو نقل میده. اگر ناقل ما هر اسمی داشته باشه، اون اسم ناقل رو روی منقول هم میذارن. ثانیان هر منقولی به نام ناقل آن نامیده میشد. مثلا اگر ناقل عرف باشد آن را منقول عرفی، و اگر ناقل آن شرع باشد آن را منقول شرعی مینامند. مانند لفظ دابه که معنای لغویش چی بوده اول؟ معنای اولی سابقش معنای جنبنده بوده، بعد نقل پیدا کرده توسط عرف به چهار پا شده به معنای حیواناتی که چهار تا پا دارن انعام. و یا صلات معنای اصلیش چی بوده؟ معنای سابقش به معنای دعا بوده، به وسیله شرع که ناقل ما باشه منتقل شده به معنای در حقیقت جدید که به معنای نماز باشه. خب اینا میگن منقول. تقسیم لفظ مختص، مشترک، منقول، مرتجل و حقیقت مجاز اختصاص به اسم ندارد، بلکه در سایر کلمات و ادوات نیز یافت میشه، مانند نوشت و با که به معنای واحد اختصاص دارد، و گشت که مشترک بین معنای سیرورت و اعراض کردن است، یا من که مشترک بین معنای ابتداییت و تبعیض است و معانی دیگر است، و یا کلمه کشت به معنای موزون له و معنای مجازیان یعنی شدیدن زدن، و صلات گذار به معنای منقول آن نماز خواند. ما این رو میخواد در واقع تو این پاراگراف اینو بگه که ما تو اسماء فقط منقول و مختص و مشترک نداریم، تو بعضی افعال و حروف و اینها هم داریم. مثل کلمه نوشت اینا معنای مختص دارن، کلمه گشت این معنای مشترک داره، سیرورت یعنی عوض شدن، اعراض کردن یعنی برگشتن، اینا هر دو به معنای معانی گشتن و مشترک. یا مثلا توی حروف هم ما معنای مشترک داریم، مثل من هم به معنای ابتداییت میاد، هم به معنای تبعیض میاد، هم به معنای مجاوزت میاد، اینا همه معانی مشترک من هم دیگه. البته خب توی حروف یه بحث مفصلیه که آیا این معانی متعدد اینا مشترک لفظی هن، مشترک معنوی هن، به چه شکلی. خب حالا مطلب رو اختصاصی و توضیح بدیم، حالا ای کاش که به حروف مثال نمیزدن. حالا به هر طریق، یا کلمه کشت معنای مجازی حقیقی و معنای موزوله و حقیقیش چیه؟ کشتن، به قتل رسوندش. معنای مجازیش چیه؟ اینو خیلی بد زد. تو فارسی خودمون هم زیاد داریم، یه با طرف رو کشت، برو بگیرش طرف رو کشت، یعنی اینقدر بد زدتش که نزدیکی که بمیره. و یا صلات گذار که معنی منقول آن این نماز خواندن است. خوندن که باز خب مهمترین هدف منطقی از چنین تقسیمی آن است که توصیه کند در تعریف و استدلال باید از استفاده لفظ مشترک مجاز و یا هر لفظی که میتواند در بردارنده معانی متعدد باشد اجتناب کرد، مگر با کمک قرینه‌ای که مقصود را روشن کند. اونم که روی گذشته گفتیم که مشترک و مجاز را نباید استفاده کند. منقول و مرتجل نیز مادامی که ارتباط آنها به معنای اولی کاملا قطع نشده است نباید در استدلال و تعریف به کار گرفته شود. در درس‌های بعدی این نکته به خوبی روشن خواهد شد که در اسلوب‌های علمی و مطالب استدلالی بجاست از الفاظی استفاده شود که معنای واحدی دارند، یعنی از الفاظ مختص استفاده کنیم بهتره. در خاطر تذکر این نکته حائز اهمیت است که بهترین جایگاه تحت تقسیمات مذکور همچنان که بسیاری از دانشمندان چنین کردن دانش فلسفه است، چرا که این تقسیمات اولا به حقایق خارجی مربوط می شود و ارتباط چندانی با لفظ ندارد، ثانیا به طور مستقیم نقشی در روش درست تفکر ندارد. آنچه سبب شده است تا برخی منطق دانان این بحث را در منطق مورد مطالعه قرار دهند فراوانی کاربرد مصطلحات مطرح شده در متون آموزشی مختلف و فواید ارزشمند علمی آن است، که باز متاسفانه این مطلب هم مطلب صحیحی نیست. حالا مفصلش انشالله در آینده آن را این وقت شد بعضی وقت را نکاتی شما. خب خیلی مهم مثال عرض کنم به خدمتتون که درس دهم تمام شد. من اگر موافق باشید میخوام تمارین رو یکم تمارین رو حل کنیم. تمرین ای بابا یا پیداش کنم اینو بارگذاریش کنم. پیدا شد. خب ما از شما خواسته بودیم که این تمارین رو حل کنید و متاسفانه و برای ما بفرست، اما متاسفانه این کار رو جز سه چهار نفر رفقا انجام ندادن که خب قطعا اونها مأجور هستن و در حقیقت نمرشون محفوظه، اما اونایی که انجام ندادن اسمشون رو بگم. آقای سادات مثلا یکی از کسانی بودن که تمارین رو حل کردن و بنده فرستادن، خدا خیرشون. خب بریم سراغ حل تمارین که یه مقدارم شما در واقع ورزیده بشید توی این مباحث. گفتیم که بر اساس انواعی که از متقابلان فرا گرفتید نوع تقابل میان مفاهیم زیر رو مشخص نمایید. یک، خیر و شر. ما نمیشیم که خیر و شر تناقضه. دلیلش هم اینه که ببینید رفقا ما برای تشخیص این نکته رو خواهش میکنم دقت کنید. برای تشخیص اینکه دو تا مفهوم از بین متقابلان کدوم یک از اونها هستن، هر قیدی که توی تعریف های این متقابلان ذکر شده به ما کمک کننده است. یعنی وقتی مثلا میگیم دو امر وجودی هن یا دو امر وجودی و عدمی هستن، یا وقتی میگیم که امکان ارتفاع دارن یا امکان ارتفاع ندارن، همه اینها برای ما خیلی کمک میکنه در تشخیص این که اینها از کدوم یکی از اقسام متقابلان هستن. به عنوان نمونه توی خیر و شر، خب شر یه مفهوم عدمیه توی منطق، توی کلام و فلسفه شر یه مفهوم عدمی در نظر میگیرن. وقتی مفهوم عدمی شد از بین تقسیم های متقابلان ما فقط متناقضان و ملک و عدم ملکه رو داشتیم که در حقیقت وجودی و عدمی بودن. پس یا متناقضن یا ملک و عدم ملکه. از بین تناقض و عدم ملکه هم تناقض اونی بود که هم جمعش ممتنه هم در حقیقت ارتفاعش ممتنه. اما تو ملک و عدم ملکه میگفتیم که ممتنع الجمع اما ممکن الارتفاع، یعنی ارتفاعش ممکنه. ما وقتی که بین مفهوم خیر و شر نظر میکنیم میبینیم که امکان ارتفاع بین خیر و شر وجود نداره. یعنی تمام مفاهیمی که در دنیا وجود داره در طبیعت وجود داره، یا خیرن یا شرن، دیگه از این دو حالت خارج نیست، بچه سومی نداره. پس بنابراین رابطه بین در حقیقت اینها تناقض. مگر اینکه بگیم که شر، خیر و شر، شر اون مفهومیه که اگر یادتون باشه تو ملک و عدم ملکه چی میگفتیم؟ میگفتیم که شر در موضعی، این عدم ملکه در موضعی معنا داره که در اون موضع اتصافش به امر وجودی ممکن باشه. مگر اینکه بگیم شر در جایی که خیر ممکن باشه. اگر اینطوری تفسیر کنیم اون وقت ملک و عدم ملکه میشن. اون وقت اگر این کارو کردیم امکان ارتفاعش رو چطور توجیه کنیم؟ توجیهش اینطوریه که ما در ملک و عدم ملکه اینطوری حرف میزنیم که امکان ارتفاع دارد، به معنای این نیستش که حتما مرتفع میشود و وجه سومی داره. اگر یه فرضی داشته باشه که حالت سوم باشه اشکالی نداره. لذا با این توضیحی که خدمت رفقا عرض کردیم، مفهوم خیر و شر یا تناقضن یا ملک و عدم ملکه، که به نظر میاد اگر ملک و عدم ملکه، ما نمیشتیم که تناقض، شما هم دارید تناقض رو میبینید، اما اگر ملک و عدم ملکه بگیریم غلط نیست. این رو هم داشته باشید. خب حرکت و سکون، حرکت و سکون باز دوباره باید به این مفاهیمی که خوندیم رو بررسی کنیم. سکون اگر قرار باشه اینا دو امر وجودی باشن، باید بررسی کنیم که آیا میتونن تزایف باشه یا تضاد باشه. اگر امر وجودی بودنشون زیر سوال بره، پس یکیشون حتما وجودی یعنی یکیشون عدمیه. حالا ببینیم آیا میتونه تزایف باشه. تزایف چی بود؟ گفتیم که دو امر وجودی هستند که تعقل یکی متوقف بر دیگری و ممتنع الجمع و ممتنع الارتفاع هستن. آیا تعقل حرکت بر تعقل سکون متوقفه؟ یعنی ما نمیتونیم حرکت رو در واقع فکر کنیم و صحبت کنیم جز اینکه سکون رو بفهمیم. یعنی من اگه تا حالا سکون رو ندیده باشم، ساکن بودن ندیده باشم، یه موجودی که در حال حرکته رو نمیتونم تشخیص بدم که در حال حرکته. ظاهرا اینطوریه که آدما واقعا میتونن تشخیص بدن حرکت رو، نیاز به اینکه سکون رو ببینن نداره. پس بنابراین حتما لازم نیست که این دوتا رو امر وجودی بگیریم. خب اگه امر وجودی نگرفتیم، پس حرکت میشود امر وجودی، سکون میشود عدم حرکت، امر عدمی. خب اگر امر عدمی شد، آیا بین اینها رابطه تناقضی یا ملک و عدم ملکه است؟ قطعا ملک و عدم ملکه است. چرا؟ چون اولا بین حرکت و سکون ما یک فرض سومی داریم، یعنی ارتفاعش ممکنه. ارتفاع ممکن که باشه دیگه قطعا تناقض امکان نداره، چون تناقض اونی بود که عدم ارتفاع داشت دیگه. خب فرض سوم اینجا واسطه بین حرکت و سکون چیه؟ خداوند متعال. خداوند متعال نه توش حرکت معنی داره نه سکون. خداوند متعال فوق این هاست. پس بنابراین بین ملک و بین حرکت و سکون ملک و عدم ملک است. مضاف بر این که سکون در جایی معنا داره که حرکت معنا داشته باشه. مثل اون کوری و بینایی بود، میگفتیم کوری در جایی فرض داره که طرف بینا باشه. اگه بینا نباشه که بهش نمیگن کور. که اینجا همینه، سکون در جایی میتونه تصور بشه که حرکت ممکن باشه. اگر حرکت ممکن نباشه، در واقع سکون هم ممکن نیست. پس اینجا میشه ملک و عدم ملک. خب صبح و بعد از ظهر، مفهوم صبح و بعد از ظهر ما اینجا نوشتیم ضدانه، چون اولا این دوتا وجودی و عدمی که نیستن. این دو نیست که مثلا بعد از ظهر عدم صبح باشه یا صبح عدم بعد از ظهر باشه. پس تو امر وجودی هست. آیا تعقل یکی بر دیگری متوقف است؟ نه، من صبح رو تصور میکنم بدون اینکه بخوام بعد از رو تصور کنم. بنابراین تعقلشون بر هم متوقف است. مضاف بر این که ما تو تضاد میگفتیم که امکان ارتفاع داره، مثل گرما و سرما. میگفتیم که گرما یه جهت، سرما یه جهت، بینشون مثلا هوای ولرم داریم. بین صبح و بعد از ظهر مثلا چی داریم؟ ظهر داریم. خب این واسطه است دیگه. یا شب داریم، نه صبح نه بعد از ظهر. پس اینا میشن ضد. خب ساعت شد 10:02. اگر که اجازه بدید یه استراحتی داشته باشید تا بریم در ساعت آینده ادامه بحث رو خدمت رفقای عزیز ارائه بدیم. فعلا یا علی.